میخواد این پرسش ها برای افکار عمومی پاسخش بیان بشه. اتفاقا فرصت خوبیه به نظر من.
آخه ببینید شما همین فرصت رو هم در بحث گرانی خودرو داشتید و همین قضیه منجر شد به تغییر به حال وزیر مربوطه و هیچ اتفاقی که نیفتاد اتفاق خوب. ما شاهد گرانی بیشتر خودرو هم بودیم که الان در دیگه به صورت تصویب هم شد. نه حالا در آقای رئیس جمهور نه، به حال از وزرای ایشون.
شما موضوعتون سوال از رئیس جمهور یا بحث دیگه ایست؟
نه موضوع همینه، میگم که به هر حال سوال مردم هم همین هستش که میگن اثرگذار هستش در شرایط اقتصادی و زندگی مردم.
من در خدمت هستم ولی
نخواهش بخواهش.
ببینید مجلس نماینده مردم، زبان مردم هم. اجازه بدید زبان مردم گویا باشه. قطع کردن و قیچی کردن زبان مردم حتما آسیب به کشور میزنه. من به صراحت عرض میکنم که به اصطلاح از اونجا که وظیفه ذاتی مجلس نظارت است، مجلس نمیتونه به دلیل اینکه برخی ممکنه به هر کیفیت سوء تدبیر داشته باشن وظیفه ذاتی خودش رو به اصطلاح به کناری بگذاره. دو وظیفه ذاتی قانونگذار و قانون اساسی برای مجلس تبیین کرده، یک قانون گذاری، دو نظارت. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در کشور داشتیم اینه که بعضی به دلیل اینکه نظارت مجلس رو بر نمیتابن، همین بر نتافتن نظارت مجلس موجب شده که به هر کیفیت بعضی از مشکلات ایجاد شده. در مورد خود رو هم که جناب علی اشاره کردید، من سریع عرض کنم به هر کیفیت اعتقاد مجلسی که سوء مدیریت در اینجا وجود داره. شما میدونید وزیر سمت رو آقای رئیس جمهور کنار گذاشتن، نه مجلس. یعنی این نبوده که به خاطر سوال وزیر سمت خود رو گران شروع شه. الان هم چندین ماهه که وزارت سمت بدون وزیر هست. یعنی آقای رئیس جمهور به اصطلاح متاسفانه فرصت ها رو یک پس از دیگری به هر کیفیت دارن سپری میکنن به سرعت در شرایط. اگر شرایط خاص مجلس اینه میگه، یعنی نظر مجلس اگر شرایطی که شد واقعا شرایط خاصی است، پس چرا آقای رئیس جمهور به سرعت وزیر سمت رو معرفی نمیکنن؟ وزیری که خود ایشون معرفی کرده بعد به دلایلی که روشن نیست که بخشش رو خود آقای وزیر سمت در نامه ایشون پس از اصل به اصطلاح منتشر کردن، به دلایلی که برای همه هنوز روشن نیست، وزیر سمت رو به اصطلاح یک باره عرض کردن و بعدم وزارت خونه به این مهمی
بله.
یعنی وزارت سمت بدون وزیر الان ماهوس داره اداره میشه. در هر صورت به نظر برسه که منشأ بعضی از موارد همین نوع نگاه هست که به نظر برسه که مجلس باید همین دلیل انشالله با تدبیر نوع نگاه بعضی از مسائل مجلس رو باید که عوض کنه. ما اعتقاد داریم که ظرفیت های کشور ظرفیت فوق‌العاده است. این ظرفیت رو باید فعال بشه. مجلس دنبال فعال کردن و متحرک کردن ظرفیت های کشوره. مجلس به دنبال اینه که دولت رو در این سال آخر
یاری بکنه،
کمک کنه
بره.
تا به هر کیفیت دولت بتونه گرهی از کار مردم باز کنه. اعتقاد مجلس اینه که دولت به دلیل اینکه سال آخر اون پویایی لازم رو نداره، ما با اصطلاح تدبیر باید شیب حرکت دولت رو افزایش بدیم، سرعتش رو باید افزایش بدیم. این وظیفه مجلسه و مجلس این با توجه به اینکه جوان است و تازه نفس به جدی به دنبال اینه که هر کیفیت با این وسیله به دولت کمک کنه. البته قاعدتا هم دولت به اصطلاح این
سپاسگزاریم از
شما. مجلس رو حتما تحمل خواهد کرد.
بله همونطور که جناب عالی هم فرمودین جناب سلیمی، امیدواریم که شاهد واقعا قوی تر شدن این بُعد نظارتی مجلس باشیم و گشایش در امور رو مردم و کشور رو ببینیم.
سوال از رئیس جمهور حتما در راستای ایفای وظیفه این نظارتی.
سپاسگزاریم از جناب عالی. روزتون بخیر و خدا نگهدار. برای پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس موضوعی بود که با حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با ایشون وارد گفتگو شدیم.
بام سخنگویان.
اما در بخش با سخنگویان برنامه‌های وزارت علوم می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای علیرضا عبداللهی نژاد، مدیر روابط عمومی وزارت علوم. آقای عبداللهی نژاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عصرگاهی رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جناب عبداللهی نژاد، می‌خواستیم که جناب عالی بفرمایید در خصوص گزارش اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور و تمهیدات و اقدامات آغاز سال جدید تحصیلی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته در واقع در یک اجلاس سراسری که آقای وزیر معاونان آموزش و معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به صورت ویدیو کنفرانسی در واقع به مدت 4 ساعت تشکیل شد، تمهیدات و اقداماتی که باید دانشگاه ها برای برگزاری و آغاز سال جدید تحصیلی آغاز بکنند در واقع در دستور کار قرار بدند به نوعی بررسی شد. این نشست خب نشست بسیار خوبی بود از این جهت که تجربیات مختلفی که دانشگاه های سراسر کشور در حوزه برگزاری آموزش‌های آنلاین و آموزش‌های الکترونیک داشتن مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد که انشاءالله به یاری خداوند سال جدید تحصیلی از 15 شهریور آغاز بشه. خب با تجربه بسیار بسیار خوبی که دانشگاه‌های کشور و وزارت علوم و علوم تحقیقات و فناوری اندوخته‌ام از کلاس‌های مجازی و آموزش‌های الکترونیک، قرار شد که رو نقاط ضعفی که وجود داشت کار بشه. تو این نشست بحث شد که به هر حال استادان با آمادگی بیشتری برای ارائه دروس به صورت الکترونیک با استفاده از نرم افزارهای جدیدتر و بسترهای جدید بتونن کار بکنن، چه آنلاین و چه آفلاین. خب الان برنامه این هستش که کماف سابق با توجه به پیشبینی وضعیت آتی که در واقع وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهند داشت و ستاد ملی کرونا، اگر وضع بر همین منوال باشه تداوم آموزش های الکترونیک در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بله.
تو این فضا خب قرار هستش که ما دانشجویان جدید الورودی که به هر حال امسال جذب دانشگاه ها میشن رو هم داشته باشیم. خب با توجه به کنکور که تا حالا دیرتر داره برگزار میشه، احتمالاً از اوائل آبان دانشجویان جدید الورود وارد کلاس های درس میشن. اونجا قرار شد که دانشگاه ها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی خب و به صورت نوبه‌ای برای آشنا شدن دانشجویان جدید الورود با کانسپت دانشگاه، مفهوم دانشگاه، ساختار دانشگاه در واقع یک 2-3 هفته را به صورت حضوری داشته باشن. خب ممکنه شیفتی بکنن، ممکنه گردشی بکنن که تعداد ازدحام زیاد نباشن دانشجوها، و یا از طریق تورهای مجازی در واقع که خیلی از دانشگاه ها دارند با محیط دانشگاه، امکانات دانشگاه آشنا بشن دانشجوها. خب یکی از تمهیداتی که وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به خوبی اندیشیدند در باره دروس عملی و آزمایشگاهی که خب بحث اصلی هست و نمیشه به صورت آموزش‌های الکترونیک برگزار کرد، از یکی 2 ماه پیش تصمیم گرفته شد که هر دانشجوی در هر شهری که ساکن هست دروس عملی رو در دانشگاه همون شهر بتونه طی بکنه، چون به هر حال خیلی از رشته‌ها همپوشانی دارن در دانشگاه‌های بزرگ. بنابراین در سامانه سازمان امور دانشجویان ثبت نامش از 6 مرداد آغاز شد. گزارش که دیروز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان دانشجویان میداد این بود که تا حالا 2200 دانشجو ثبت نام کردن، کارشون انجام شده که دیگه بلند نشن برای دروس عملی و آزمایشگاهی بیان مثلا دانشگاهی که در یک شهر دیگه است، همون درس را با همون کیفیت در آزمایشگاه ها و در دانشگاه های در واقع استان و شهر محل اقامتشون طی بکنن. خب تمهیداتی را در صورت الزام و در صورت اجبار برای خوابگاه ها اندیشیدن. خب خوابگاه ها کاملا ضدعفونی شده، ظرفیت های خوبی پیش بینی شده، چون ظرفیت خوابگاه‌ها به یک سوم حداقل کاهش پیدا کرده که بشه اون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌ها را داشته باشیم. خب دانشجویانی که خب ملزم هستن به ویژه در مقطع تحصیل تکمیلی که تعدادشون کمتر هست که حضور پیدا بکنن در دروس عملی در دانشگاه‌ها، خب اینا هم باز اون پروتکل‌ها اندیشیده شده، کلاس‌ها خلوت خواهد بود، آزمایشگاه‌ها در واقع به صورت شیفت بندی خواهد بود و اینا از این امکانات استفاده میکنن. برای بحث تغذیه هم قرار شد که غذاها در پک‌های بهداشتی و از طریق رستوران‌های مکمل در دانشگاه‌ها داده بشه که خدای نکرده سلامت دانشجویان عزیز که برای ما از هر چیزی بالاتر هست و باید تو این شرایط حتما به اون توجه بکنیم دچار خدشه نشه انشاءالله.
سپاسگزاریم از شما برای جناب‌عالی و همه همکاران خوبتون در وزارت علوم، آرزوی توفیق و بهروزی میکنیم.
منم از شما ممنونم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از جناب‌عالی. برای دوستان عزیز در بخش باسخنگویان برنامه ها و تمهیدات وزارت علوم برای بازگشایی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی وارد گفتگو شدم با آقای علیرضا عبداللهی نژاد، مدیر روابط عمومی وزارت علوم. اما شما عزیزان میتونید برای پیگیری برنامه بدون خط‌خوردگی به تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به آدرس اینترنتی www.radiogoftogo.ir هم مراجعه بفرمایید. اجازه بدین با دو خبر هم در خدمتون باشم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به شکست امریکا در پیشبرد قطعنامه خودش جهت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران اظهار کرده، تلاش امریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران بیشتر یک بازی سیاسی است. فدا حسین مالکی در مصاحبه تلفنی با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو گفته امیدواریم دستگاه دیپلماسی کشور بتونه مانع از اون بشه که آمریکایی‌ها اجماعی رو علیه ایران در استفاده از این مکانیزم ایجاد بکنند. اما سخنگوی آموزش پرورش تهران با بیان اینکه از 15 شهریور تا اطلاع ثانوی مدارس به صورت غیر حضوری دایر خواهند بود گفته در شرایط قرمز همه مقاطع تحصیلی به صورت مجازی برپا میشن. مسعود ثقفی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو در رابطه با حواشی پیرامون آموزش در دوران کرونا گفت اگر وضعیت در شهر تهران قرمز باشه تمام آموزش‌ها به صورت غیر حضوری خواهد بود. در حال حاضر وضعیت قرمز، پس آموزش‌ها غیر حضوری هست. روزه و 44 دقیقه برنامه زنده بدون خط خوردگی و بخش دیگری از گفتگوها.
ایران بدون خط خوردگی.
اما ارائه نتایج تحقیقات مجلس درباره پرونده مارک ویدموتس به دستگاه اطلاعاتی و قضایی، مطرح شدن استیضاح سلطانیفر وزیر ورزش در مجلس و فیفا ایران رو محکوم کرد، موضوعاتی هستش که میخوایم وارد گفتگو بشیم. آقای اسماعیل حسین زهی، عضو دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی. آقای حسین زهی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت جناب عالی و همکارات و تمام کسایی که صدا رو بنده رو میشنوه در واقع سلام عرض میکنه.
مخلصیم قربان. آقای حسین زهی بفرمایید، مجلس شورای اسلامی چه تحقیقاتی رو در خصوص پرونده مارک ویدموتس انجام داده با توجه به این شایبه های زیادی رو که به هر حال این موضوع الان ذهن های مردم رو به خودش مشغول کرده و به هر حال بخش عمده ای از مردم جامعه در این خصوص نگران هستن و میگن که به هر حال با توجه به این همه معضلات و مشکلات اقتصادی که ما به اون دست به گریبان هستیم، چرا نظارت‌های دقیق و قاطعی نبایستی باشه که ما دچار این معضلات بشیم و از جیب بیت المال بایستی این خرج‌ها به مارک ویلموتس داده بشه و ما محکوم بشیم در پرونده ایشون؟
اولا من از مردم عزیز خودمون و دوست داشتنی جمهوری اسلامی همینجا در واقع پیشاپیش معذرت خواهی میکنم با وضعیت معیشتی و اقتصادی که در واقع ما داشتیم و با این موردی که الان پیش اومده در واقع که همه اون در نگران این موضوع هستیم و از روز اول در واقع شروع کار مجلس 11 ورود پیدا کرده بود تو این پرونده دسته 90 و بقیه دوستامون تو پراکسیون ما رئیس فیفایی که صادر کرده و جریمه که در واقع بر علیه جمهوری اسلامی صادر شده این بود که در ما به کشورهای خلیج فارس هم نگاه بکنیم، بالاخره اینا هم نتیجه گیر و نتیجه خواهن. اگه مربی نتیجه نمیگیره اخراجش میکنه، ولی نه این همسه رسوایی در واقع برای این کشورها پیش بیاد. متاسفانه خوب روز اول که قرارداد منعقد شده بود هم رئیس فدراسیون میومد از جهازش در واقع دفاع میکرد، پیگیری میکرد، سمت موردی خاصی نیست. در صورتی که الان وقتی ایشون رفته کنار و الان ریک برای علیه ما صادر شده گویای همه چیز است. این بود که برای من فکر میکنم مشاورین حقوقی خوبی باید داشتیم.
آقای حسینی‌زاده محبت میکنید یه مقدار جا به جا بشید که صدای شما رو واضح تر داشته باشیم.
شما تو مسیرم
الان اگه یه لحظه ساکن باشید ما بهتر صدای شما رو خواهیم داشت. شما الان بهتره. جناب عالی فکر میکنید که این قضیه از کجا نشأت میگیره؟ چرا بایستی ما به کرات شاهد این مسائل باشیم؟
من همینم داره میگه. ما الان نگاه بکنید در واقع ما جالب تر از اینه که در واقع ما شو فرق قرارداد میکنیم یه مربی دیگه هم میاریم که الان در واقع قرارداد آنچنانی باش واسه راستن در واقع نه تنها ایشون الان ما تیم باشگاهی خودمون هم لازم کنه متأسفانه یارا در برابر ما
بله ما در خبرها داشتیم باشگاه تراکتور سازی هم در همین مورد محکوم شد.
آره دست ایشون الان یه بخش خصوصی هم هست. پس اینه میطلبه که در واقع ما با یه کارگروه حقوقی بین المللی داشته باشه که در واقع قرارداده که منعقد میشه هم بررسی بشه و هم در واقع طریق مکانی در واقع یه جایی باید اینا تصویب بشه و مورد تایید قرار بگیره.
خب آخه نقش فدراسیون فوتبال چه هستش آقای حسین زیدی؟
من همینه میگم وقتی که رئیس هیئت فدراسیون بدونه که با هیئت مدیره خودش بره مشورت میکنه میره قرارداد در یه کشور ثالث میبنده بعد می اینجا در واقع میگم من قراردادی منعقد کردن که به صرف و صلاح در واقع فدراسیونه. حالا با این وضعیتی که داریم میبینیم که نزدیک به 165 میلیارد میدونه که ما این اگه میتونیستیم
بله
سرانه کش فضای ورزشی تو استان خودم در واقع میگم
ای کاش حالا نتیجه مثبتی هم میگیرسن آقای ویلموتس.
من میرسم به اونجا کاش که تو استان سیستان و بلوچستان که کمترین سرانه فضای ورزشی رو متاسفانه در این استان کبیری داریم و از طرف دیگه نه تنها نتیجه هم نمیگیریم، فاجعه بارتر اینه که ما الان رده سوم داریم.
بله.
معلوم نیست که آیا صعود بکنیم یا نکنیم که بدتر از اون در بدتر میشه. به نظر من در مجلس شورای اسلامی در واقع پیگیری مثلا هست قطعا پیگیری میکنه در واقع خب میدونه حق استیضاع حق قانونیه سوال در واقع الان داره سوال میکنن در واقع بین وزیر که موافق ورزش جمهوری اسلامی هست در واقع چه دفاعی داره قطعا هر کسی قرارداد منعقد کرده به نظر من با جریمه از این عزیزان باید گرفته بشه.
واقعا امیدواریم که این پیگیری رو شاهد باشیم از سوی مجلس شورای اسلامی. در تایید حرف جناب عالی آقای سباقیان نماینده مردم بافق هم گفتن که برای بازنشستگان پول ندارن اما میخوان جریمه 160 میلیاردی به مربی خارجی بدن.
من تو روزهای خودم وقتی که آب آشامیدنی ندارم در زمان هر زمان در واقع یک ماه طول میکشه که به صورت سیغری دارم به این آب رسانی میکنن. آیا اینجا بهتر بود که همچه طولی خواهد مردم همچه چیزهایی میزنه خوشا خود میزنه اعتماد مردم در واقع سهل میشه. ما بهترین پشتوانه ما مردمه که بهترین مردم های در واقع من میگم روی کره زمین جمهوری اسلامی ایران داره در واقع نظام ما برنامه مردم
دقیقا همینطوره. سپاسگزاریم از شما. امیدواریم که شاهد پیگیری جدی مجلس و برخورد با خاطیان این امر هم از سوی مجلس شورای اسلامی باشیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله در خصوص پرونده مارک ویلموتس وارد گفتگو شدیم با آقای اسماعیل حسین زئی نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی.
بینندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
شاهدین خلق که شما چندین و چند بار در کنفرانساش سخنرانی کردید و بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار دلار هم برای سخنرانی‌ها گرفتید، تا سال 2012 در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا بوده. دولت آمریکا و FBI سال‌ها درباره غیر دموکراتیک بودن این گروه صحبت کردند، گفتند که این گروه در ایران حمایت عمومی نداره. اعضای سابقش از شکنجه‌هایی که در این کمپ‌ها شده گزارش دادند. چه شد که فکر می‌کنید که گروه مجاهدین می‌تونه جایگزین مناسب سبی برای جمهوری اسلامی بشه؟ آقای بولتون، با هم ببینید یک بخش کوتاهی از یکی از سخنرانی‌های شما رو در پاریس بشنویم. برمیگردیم.
رفتار و اهداف این رژیم عوض نمیشه، بنابراین تنها راه حل تغییر خود رژیمه. برای همین قبل از سال 2019 ما حاضران در اینجا این را در تهران جشن خواهیم گرفت. خیلی ممنونم.
آقای بولتون، در ماه اوت 2020 هستیم. 2019 شما و گروه مجاهدین نتونستید به ایران برید. علت چه بود؟
ببخشید، من نشیدم اون سخنرانی که شما گفتین خواهم شنید، اما میتونم بگم در سال 2018 چی گفتم. من گفتم اون موقعی که هدف آمریکا باید تغییر حکومت ایران قبل از 40مین سالگردش باشه، و همونطور که یک دقیقه پیش هم به شما گفتم، دولت ترامپ هرگز سیاست تغییر رژیم را اتخاذ نکرد. به نظر من یک اشتباه بود.
بله، طبق روال میخواییم وارد گفتگو بشیم در خصوص رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. در همین مورد آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. گزارش رو هم شنیدید، دیدگاه شما رو راجع به این گزارش میخواییم جویا بشیم.
بنده هم خدمت شما آقای عباسی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم.
آنچه که در واقع در این مصاحبه در واقع مطرح شد، مصاحبه یکی از عالی رتبه ترین افراد تراز سیاسی امنیتی دولت ترامپ با یه رسانه مثل BBC فارسی، چهار محور رو در واقع در بر میگرفت. محور اول به نوعی رونمایی از بخش خاصی از اختلافات داخلی امریکایی ها به نسبت انتخابات پیش روشون در واقع بود. آنچه که آقای بولتون در این در واقع مصاحبه مطرح کردن، حالا جدای از یه بخشایی که برای بی بی سی ناز میکرد و یه بخشایی هم بی بی سی پاسکاری محتوایی میکرد و از همه ایناش که بگذاریم، این جنس رفتار امریکایی ها در مقابل خودشون به نسبت جنس رفتارشون در مقابل ایران رو کامل نشون میداد که حالا فکتایی رو عرض خواهم کرد. نکته دوم و محور دوم برمیگرده به این که رسانه های بیگانه به دنبال این هستن که به نوعی مرجعیت سازی بکنن برای مخاطبان نسبت به اتفاقاتی که داره در آمریکا میفته. ببینید، بی بی سی فارسی خاستگاهش انگلستانه. انگلستان یعنی اتحاد اروپای در حال از هم پاشیده شدن و بیرمق. اینها در مقابل امریکا هستند، در مقابل امریکای ترامپ هستند، نه در مقابل امریکای اوباما یا کلینتون یا بایدن احتمالی. در مقابل اینها نیستند، در مقابل امریکای ترامپی هستند که مرتباً ظرف سه ماه گذشته به انهای مختلف تحقیر شدند. پس هر آن کسی که ترامپ رو در واقع در مزان اتهام قرار بده یا در گوشه رینگ قرار بده، اینها مجدداً بر اساس سیاست در واقع اروپایی خودشون میرن سراغش. این به این منزله نیست که ترامپ آدم خوبی است یا خیلی آدم محاسبه شده است. خیر، این به این منزله است که اساساً اروپایی‌ها ترامپ رو برهم زننده یا اون نظمی میدونن که سال‌های سال توافق بین جمهوری‌خواه و دموکرات در کنار اروپایی ها برای ضربه زدن به کشورهای منطقه، کشورهای مثل ایران، عراق، سوریه، لبنان و غزه لحاظا بوده. پس این نکته دومه. پس ترامپ، پس آقای در واقع بولتون، کسی نیست که آمده افشاگری کنه، کسی است که آمده تلاش کنه در واقع امریکا رو برگردونه به اون حالتی که همه ازش می‌ترسیدن و داعیه دار رهبری نظم نوین جهانی بوده. این نکته دومی بود که شما در این مصاحبه حتما باید مخاطبین بهش توجه داشته باشن. نکته سوم و محور سوم بس از مباحثی که در این موضوع مطرح در این خصوص مطرح شده. ببینید اساسا نحوه نگرش و نگاه امریکایی ها به ایران از همون ابتدا الا و لابد بحث تغییر حاکمیت در ایران بوده. یعنی هر کسی که الان بیاد بگه چون موقعی کلینتون بود، چون موقعی جورج دبلیو بوش بود، چون موقعی اوباما بود، چون الان که ترامپ، همیشه در سخنرانی های متفاوت متعدد و متنوع بحث تغییر حاکمیت در ایران رو در دستور کارشون قرار دادن، روش هاشون متفاوت بوده و الا سازمان منافقین چه در نزد جمهوری خواه و چه در نزد دموکرات ها یک اهرم فشار نظامی خارجی که سیاسی شده است علیه ایران محاسبه می شده. پس بی بی سی به نوعی به دنبال این بود که بتونه حتما یک رگه تبرئه‌ای در واقع فیما بین امریکای غیر عقلانی ترامپ در مقابل بریده شده های در واقع به فرض مثال و موسوم به عقلانی نسبت به ترامپ تلقی بشن. پس بنابراین این یک فرایند و یک لوپی بود که رسانه های اروپایی عمدتا دنبالش هستن. شما ببینید رسانه های امریکایی خودشون حد فاصله بین سی ان ان و فورشور اصلا از این مدل مصاحبه و اینجوری با موضوعات برخورد نمی کنن. و مسئله چهارم ایجاد یک خط اشغال بسیار جدی در ذهن مخاطب فارسی به این معنی که احساس کنن یک تغییر نگرشی در حوزه امریکایی ها اتفاق افتاده که حالا بولتون در واقع شده نمادش، از اون طرف در واقع هیلاری کلینتون شده نمادش، کسی که این دو سه روز گذشته در واقع خیلی راجع بهش صحبت کردن، یا بایدن یا سندرز شدن در واقع نمادهاش. پس بنابراین این مخاطب در واقع فضای رسانه های بیگانه میخواد یک سمتی که دو اتفاق حاصل بشه. اتفاق اول افزایش اعتبار ترسناک امریکا در نزد مخاطب فارسی زبان، که اگر فردا روزی ترامپ رو همین آقای بولتون هم از دست سورپرایز اکتبر میاد دوباره صحبت میکنه، پس اساسا اینها هیچ تفاوتی با هم ندارن. اما ایجاد در واقع ارزش افزوده نسبت به بولتون بریده از در واقع سیستم ترامپ، همین آقایی که حداقل چهار کنفرانس بین‌المللی علیه ایران رو شخصا اومد سازماندهی کرد، همین کسی که با برایان هوک ارتباط خیلی جدی در خصوص وضعیت ایران داشت، به این معنی نیست که با آبرام جدیدی که اومد ارتباطش قطع شده باشه، خیلی ارتباطات بسیار پیچیده‌ای دارن چون سیستماتیکی میخوان علیه در واقع ایران عمل کنن. پس این خاصیت اول. اما خاصیت دوم و قابلیت دوم به دنبال این هستن که تا انتخابات آمریکا نوعی دلخوره برای نوعی رفتار جدی غیر قابل کنترل که میتونه رشحات نظامی هم داشته باشه علیه ایران رو تو دل مخاطب بکنن. جان بولتون مأمور بود که در این مصاحبه این رو در واقع به تکنیک کاشت تو ذهن مردم بکاره، که خیلی باید مراقبت کنیم. البته رگه های داخلی اون تفکر هم در داخل قابل در واقع مشاهده و پیشبینی هست. اما بدونیم که اساسا بولتون و تمام افرادی که در مواجهه با این مسئله هستن، شما اسامی زیادی میشنوید، هوک، آبرامز، ترامپ، ملانیا، ایوانکا، همه اینهایی که میشنوید به نوعی موظفند و مأموریتی دارن که امریکای از هم پاشیده در حال در واقع سیر نزولی پی کردن نسبت به اون ابرقدرتی که یک سال پیش ازش گم میزد رو یک ترمیم کنند، دو به جایگاه اصلی برگردونند و سه نسبت به اون اتفاقاتی که در دنیا امریکا میگفت من حتما طلایی‌دار هستم، تشکیل وضعیت طلایی‌داری و فرماندهیش داشته باشند. مصاحبه که دیروز بیروشی کرد، مصاحبه با شبه اپوزیسیون شخص ترامپ بود نه اپوزیسیون نظام سیاسی در امریکا.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر داوودی که در این گفتگو شرکت کردید. در بخش ممنون از شما. در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید و برنامه بدون خط خوردگی رو دنبال فرمودید. من در این برنامه از شما خداحافظی می‌کنم، اما همچنان با شما عزیزان خواهم بود.